هم صحبت باشن، قبول زحمت کردن، با رعایت دستورات بهداشتی قرار است با هم صحبت کنیم. آقا سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر. منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی ممنونم خانم. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر.
خوبی شما؟
ممنون، سلامت باشید.
متشکرم ازت. خانم یه سوال، چند وقته با آقا ازدواج کردی؟
تقریبا یه سال.
آقا پس شادومانی؟
بله بله.
خانم، قبل از اینی که آقا بیان خواستگاریتون، چه جور اخلاقی داشتن؟ نجیب بودن؟ شوخ بودن؟ چه جوری بودن؟
من نمیشناختم.
اصلا نمیشناختی؟ یعنی مثل هندونه در وسته بله گفتی؟
نه، بعد تو جریان آشنایی باشون آشنا شدم، ولی قبلش رو دیگه نمیدونم.
پرخاشگر شدن؟
نه نه اصلا.
بد اخلاق شدن؟
نه نه، بهتر شدن.
بهتر شدن؟ یعنی از شما یاد گرفتن؟
لابد.
آقا قبل از ازدواجت و بعد از ازدواجت فکر میکنی چقدر تغییر کردی؟
خب زندگی مشترک آدم پخته تر میکنه، آدم باید بالاخره فکر مشترک داشته باشه، با تفاهم زندگی رو پیش ببره و این مسائل دیگه.
بله، پرخاشگر و اینام شدی؟
نه الحمدلله.
عصبانی؟
نه خیر، خدا رو شکر.
آدمی هستین به نفع خودتون کار کنی؟
بیرون از خونه آره، ولی تو خونه نه.
یعنی حاضری مثلا من نوعی رو نردبون کنی برید بالا؟
نه این منظورم این نیست، یعنی تو کاسبی و تو بازار باید آدم شرایط برد برد در نظر بگیره، ولی تو خانواده واسه برد بردم نی، بعد بینه برد اون طرف هم برد خودش.
بعضی ها اصلا چنین اخلاقی رو دارن، هم پرخاشگرن هم ضد اجتماعی هم و خیلی چیزای دیگه. دیدین تا الان اینجور آدم ها رو؟
بله دیدم. اینو بعد به نظرم این فکر رو بکنن که زندگی مشترک یعنی دو نفر یه هدف دارن، اگه به این از چه برسن درست میشه.
کتکشون هم زدین؟
نه من غلط میکنم.
دور از جونتون. خانم شما چی؟ توی هم جنس خودتون دیدین چنین آدمایی رو که به نفع خودشون فقط کار کنن، پرخاشگر باشن و خیلی چیزای دیگه؟
بله هست، همه آدمی همه جا هست.
کار کرد، عکس العملتون چی بوده؟
من خب اگه میشه تذکر میدم، اگه نمیشم دیگه
باز تذکر میدم، دعواشو میکنم میرم.
نه دعوا نمیکنم.
زنگ زنم 110؟
نه نه.
آقا خیلی ممنون، متشکرم که اجازه باهاتون صحبت کردم. انشالله همیشه خوشبختی تو زندگی تو موج بزنه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. روزگارتون خوش. خداحافظ.
خیلی ممنون از شما، خیلی زحمت کشیدید. ممنون، من سر حال آوردید، حال من خوب شد.
عزیزید شما. خداحافظ.
خداحافظ
خانم. خداحافظ.
خداحافظ شما. خیلی ممنون از شما و برنامه خودتون.
از شما پرسیدیم که میدونید افرادی که اختلال ضد اجتماعی دارند باید باهاشون چگونه برخورد کرد. اگر پرسشی در این زمینه در ذهنتون هستش و اگر تجربه دارید، میتونید از طریق تلفن‌های 220-486-225-009 و سامانه پیامک 3900 با ما در میون بگذارید.
از ضعف قانون ماست، حق خودشون قانع نمیشن. وقتی مراجعه میکنی به قانون، اینجور اشخاص باید پشت بپیچونن دیگه، حوث این مسائل نکنن. منطقه جای اینکه بپیچونن، برای اینا شاخ و برگ میدن. وقتی شاخ و برگ میدن، این گردن کلوف میشه. البته من با همچین شخصی همچین مشکلی دارم و از اون بابت دارم میگن. ما چندین ساله که با این سرکار داریم، همون مسائل تکرار میشه.
صرف 912-84-39-4 شماره آخر پرسیدن کسی که یک چنین اختلالی داره چطور باید باش رفتار کنیم که آسیب کمتری ببینیم. دوستی گفتند که شاید به خاطر اختلافی که پدر و مادرها بین فرزند دختر و پسر میگذارند این اختلال به وجود میاد. صرف 913-2053 این رو نوشتن و دوست دیگه گفتند که این افراد اساساً لجباز هستند و دروغ پردازن. اگر دروغهاشون رو بهشون گوش زد کنید، قطعا دست از این کار بر می دارن.
تشکر از جناب دکتر بابا مرادی عزیز استدعا میکنم در خصوص این مثالی که زدین که یک نفر موبایل کسی رو میقاپه و بعد با قمه دست او رو میزنه و وقتی هم دستگیر میشه اظهار ندامت نمیکنه، استدعا میکنم اینو تحلیل بفرمایید که آیا این معلول چه سری علتهایی میتوانه باشه؟ آیا این نوع پدیده قابل درمان هست یا قابل درمان نیست؟
آقای رضا از عراق هم گفتن که با یک همچین آدمی 2 سال برخورد داشتم و کلن هر کاری این دست آدم ها هر کاری دوست دارن انجام میدن و اصلا شرایط و حال دیگران براشون مهم نیستش. دوست دیگه ای با شماره 0913-7140 گفتن که اینها به صداقت و پاکی پوزخند میزنن. دوست دیگه ای گفتن من 2 ساله که با همسرم این مشکل رو دارم، 2 سال ازدواج کردم و الان دیگه خسته شدم. خانم یا آقای معینی این رو برامون نوشته.
اگر توی زندگی زن به این صورت رفتار بکنه یا مرد اینطور باشه و اینا رفتارشون رو هم که نمیتونن تغییر بدن، عمری با این رفتار زندگی کردن، چه کار باید انجام بدن؟ باید از هم جدا بشن؟ لطفاً در این مورد یه مقداری توضیح سپاسگزاری میکنم.
و 0913-0152 هم گفتن که آقای دکتر آیا کسانی که ماشینشون رو جلوی پارکینگ در خونه مردم میذارن جزو همین دسته از افراد هستند یا خیر؟ همراهتون هستیم با برنامه خانه و خانواده با حضور جناب آقای دکتر حمید رضا بابا مرادی، روانشناس و استاد دانشگاه. میپرسیم که آقای دکتر این رفتارها ناشی از چیه و از کجا نشأت میگیره؟
ببینید بخش اعظم اینها ژنتیکه، یعنی وراثته. یعنی وقتی نگاه بکنید توی خانواده، توی پدر مادر یا اجداد کسی بوده که این رفتار رو داشته، بعد از اون ما در حقیقت بخشی هم برای محیط قائلیم. خانواده های نابسامان، پدرهایی که کتک میزنن، خانواده هایی که توش قانونی وجود نداره و فرد باید خودش حق خودش رو به نوعی بگیره، بین بچه ها فرق گذاشته بشه، بین دختر پسر فرق گذاشته بشه، اینها تشدید کننده است. ما یک اختلال شخصیت داریم، یک اختلال رفتار داریم. اون چیزهایی که محیط به وجود میاره اونها اختلالات رفتاریه، اونها رو میشه به راحتی درمان کرد. اما اختلالات شخصیتی که بخش اعظم ژنتیکیه، اونها رو به راحتی که چه ارز کنم به سختی هم نمیشه درمان کرد، میدونید؟ پس این دو بخش رو میخوام داشته باشم که ما خیلی هم برای محیط نیاییم چیز قائل باشیم و محیط رو خیلی برجستش بکنیم. نه، این بخش ژنتیکی هم مهمه و شاید محیط به صورتی اکتیویتور، به صورت یک فعال کننده عمل بکنه که وجود فرد هست، محیط باعث میشه که این تشدید بشه و این کار رو انجام بده. دوستی راجب قانون گفته بودند و اینها که باید با اینا سخت برخورد کرد، واقعا همینطوره. یعنی این قوانینی که ما الان داریم، شاید واقعا این دوستمون که فرمودن که اون که با قمه میزنه و اینها که تو مثال من بودن، واقعا این قوانین جوابگوی این آدم ها نیست. شاید واقعا باید پیشگیری کرد. یعنی واقعا من از نیروی انتظامی، از راهنمای رانندگی، واقعا برای دادن بعضی از تسهیلات به آدم ها یک تست بگذارن. یعنی وقتی میخوان گواهی نامه بدن، واقعا بگی آدم ضد اجتماعی به این راحتی گواهی نامه ندن. یعنی اون گواهی نامه باید تحت رصد باشه، یعنی از یه حدی که بیشتر شد باید جلوش رو بگیرن. همه اینهایی که تو این بزرگراه میبینی لایه میکشن، باعث تصادفات میشن، به حق هیچ کسی قائل نیستن. میبینی همه تو صف وایسادیم، تو دور برگردیم، دور بزنیم، که از اون ور اونجوری میاد وسط مثل یک حیوان میاد اینجوری میخواد دور بزنه. اینا همه ضد اجتماعی ها هستن، اونهایی که قوانین رو میشکنن، اونایی که هیچ ارزشی قابل در کمال خونسردی، یعنی وقتی بهش میگی به لبخند میزنه، مثلا انگار که همه ماها مثلا یه مش آدمای ابلهیم، این آدم مثلا خیلی زرنگتر و خیلی باهوشتر از بقیه است. اینها باید در همون مراحل ابتدایی موقع دادن گواهی نامه اینا شناخت، با یه تست معمولی شناخته میشن. یعنی اینها باید قربال بشن. یا افرادی که مثلا توی چهارشنبه سوریا، یعنی فکر میکنید اینهایی که یک شب چهارشنبه آخر سال رو زهر به کام همه ملت ایران میکنن، اینا 99% ضد اجتماعیان. یعنی اگر یه قربالگلیه، یعنی اگر اینها رو یک سامانه باشه، اگر دستگیر میکنن ثبت نامشون بکنن، یعنی واقعا مشخصه. ما باید یک پرونده روانی داشته باشیم. یعنی پس فردا شما میخواید دخترتو بدی به کسی، واقعا میگه آقا پرونده روانی این آدم من ببینم. یعنی آقا مثلا این هر شب چهارشنبه سوری رفته ده این کارو میکنه، من 20 تا تصادف داشته، 40 تا ضرب و جر داشته، خب این وقتی میاد خواستگاری دختری اینا رو نمیگه که.
بله،
حتی تو جلسه مشاوره هم نمیگن. یعنی هم حتما باید وقتی دارن میبرن مشاوره یک فردی همراهشون باشه که کارا اینا رو توضیح بده. من الان مراجعه دارم، این با چاقو دو نفر رو زده و حتی دو جلسه مشاوره است اینو به من نگفته. بعد خواهرش اومد میگه آقا دکتر یه همچین مسئله‌ای داره. یعنی به قدری هم خیلی هم خودشو خوب و گوگلی مگولی و خیلی هم چیز خودشو نشون میده که آدم دلش هم حالش میسوزه. این رو هم میخوام تو رابطه ها بگم. ببینید دختر خانم ها، حتی آقا پسرها، افراد ضد اجتماعی بسیار چرب زبونن، یعنی بسیار خوب صحبت میکنن.
آقای دکتر، پرسیدن تو پیامک ها که برای ازدواج باید چه کنیم، که اولا میگفتن متوجه بشیم که فرد این اختلال رو داره یا نه، و اگر بعد ازدواج فهمیدیم چه کنیم.
اینها غالبا به ازدواج نمیرسن. میکنید اگر رابطه رو به وجود میارن فقط برای رسیدن به اون مقصد خودشونه، وقتی رسیدن به راحتی کنار میذارن.
حتی آدم... اگر خانواده ها مجبورشون کنن.
حالا اون منظور من وقتیه که حالا خانواده ها ورود نکردن و در حقیقت اون درست. اول داستان و اینها، یعنی اکثر اینهایی که فریب میخورن، گول میخورن، چه دختر خانم ها چه پسر، با افراد ضد اجتماعی طرف بودن. مثلا خود اینا هم هاجواج میمونن که مثلا این سه ماه داره به من عاشقانه ابراز علاقه میکنه، یهو ول کرد رفت. یعنی تا به اون چیزی که خواستش رسید رفت. خب این دقیقاً ضد اجتماعیه. یعنی حتی ابراز ناراحتی هم نکرد، حتی دلسوزی هم نکرد، حتی مثلا من گفتم من وضع میگم ببخشید خودمو میرم نمیدونم این کارو میکنم، گفت بسن برو بکن مهم نیست. یعنی اینقدر راحت با موضوع برخورد میکنن. اینها رو ما باید پیش از ازدواج بشناسیم. یکی از دوستان گفت اگه دروغ رو بهش بگیم، نه اگر دروغ رو بهش بگی فردا دروغ قشنگتری بهت میگه، حرفه‌ای تر بهت دروغ میگه که تو نتونی متشو بگیری. دیدید؟
بله.
یعنی باید این افراد رصد بشن، باید قربال بشن، باید حتی اگر توی زندان هستن که اکثر 75% مجرمین ضد اجتماعی هستن.
آیا از این کارشون، کار غلطشون لذت میبرن؟
ببینید انتقام جویی و کینه جویی توی اینا نهادین است.
بله.
یعنی کافیه شما یک کار مثلا حالا از نظر اونا چیزی در حقشون انجام بدی، اینا تا اون انتقام اون کار از تو نگیرن، تا کینه‌شون رو خالی نکنن آروم نمیشینن. بعد اصلا همین جوری هم کینه پیدا میکنن. ببینید مثلا نسبت به پولدارها، نسبت به اونی که مثلا ماشین خوب داره، نسبت به اونی که مثلا گوشی خوب داره. واسه همونه که به قول دوستمون که گفتن علت این که اون حالا اون قمر رو میزنه چیه؟ چون ناخودآگاه تو وجود خودش نسبت به اون کینه داره. چرا اون داره من ندارم؟ چرا اون داره اینجوری میکنه من بس اون چه حقی داشته؟ اون حتما دوز بوده، حتما فلان بوده، من این حقو دارم که الان قمر بزنمش. وقتی این حقو برای خودش قائل میشه، اون موقع هر کاری ازش برمیاد و در نهایت خونسردی هم انجام میده و بعدن هیچ پشیمانی هم نداره، نظر خودش کار درست رو انجام داده، نظر خودش کاری بوده که بعد انجام میداده و انجام شده.
درسته.
میدونی؟ پس عاجزانه میخوام، واقعا استدعا میکنم دوستانی که میخوان ازدواج بکنن، دوستانی که حالا میخوان شریک بگیرن، دوستانی که حالا توی مسائل با افراد دیگه مرتبط میشن، ببینید آدمهای خیلی زرنگ، مثلا طرف میبینی میاد میگه آره تو شهرداری من همه رو مثلا اینجوری کردم، پول دادم، فلان کردم، بیسال کردم، بعد مثلا ساختمونو داره میبره بالا. خب این شما فکر میکنید پس فردا تو زندگی مشترک این خیلی آروم میخواد بشینه؟
آقای دکتر، تلفنی داریم که دوستی پرسیدند که همسایه‌ای دارن، پیرمردی که حالا 86-87 سالشه و انقدر همسایه ها رو اذیت کرده که تک تک همسایه ها دنبال این هستن که خونه رو بفروشن برن. راه مقابله با چنین افرادی چیه واقعا؟ و اینکه پرسیدند که آیا کسانی که این اختلال رو دارن در یک زندگی مشترک میشه درمانشون کرد؟
میدونید آخه قاعدتا درمان دارویی هم ندارن، میدونید، یعنی درمان های استرابی، افسردگی روی اینها تأثیر خاصی نداره، چون نه مضطرب نه افسردن،
اما دیگران رو میتونن مضطرب افسرده بکنن.
دقیقا باید حتما روان درمانی بشن و اصلا اینا اصلا درمانگر رو قبول ندارن. یعنی اینا غالبا فراری ان از درمانگر، خودشونو عقل کل میدونن، خودشونو همه چی دان میدونن، خودشونو از همه چی بالاتر، از همه کس چیزتر میدونن، اصلا بقیه رو ببخشید یک سری موجودات دست و پا جلفتی ابلهی میبینن که مثلا مثل اینا زرنگ نیستن، مثل اینا نمیتونن کارشونو پیش ببرن، مثل اینا نمیتونن دیگرانو بپیچونن یا فریب بدن یا سرشون کلا بذارن، اصلا دیگران یه سری آدمای چجوری بگم محتاج دلسوزی و اینا نگاه میکنن. خب یه همچین فردی رو شما چیکارش میخوای بکنی؟ حتی سمت درمان نمیاد. حالا مگه مجبور بشه، مگه به قولش مچشو بگیریم دروغشو دروش بیاریم بخواد برای اینکه نشون بده که خب من الان یه کمی خوب شدم، میگه باشه میریم و اینا، اما تعدلش باشه میریم نیست.
حالا آقای دکتر، اگر چون شما ابتدای صحبتاتون اشاره کردید که شدت و ضعف داره این بیماری، یعنی مثلا از عدد 1 تا 100 داره، حالا اگر این عدد کمتر باشه، این اختلال ضعیف‌تر باشه، راه درمان داره؟
آره بکنید. ما حتی تا عدد، ما وقتی تست میگیریم یه عددی میگیریم از 0 تا حالا انتهاش بالاست، یعنی از 0 تا 100 مثلا.
بله.
ما تا حتی 20 25 30 رو قبول میکنیم، یعنی میگم اشکال نداره، همه بالاخره یه بخشی از این رو دارن، هممون بعضی وقتا بالاخره، من حتی من نمیتونم بگم خود منم الان دیگه دقیقاً همه قوانین رو رعایت میکنم، بعضی وقتا آدما یه سری قوانین رو رعایت نمیکنن، تا یه حدی میگیم اشکالی ندارد، تا حدی که به دیگران آسیب نزنه، تا حدی که حالا خودش هم تاوانشو بده، تا حدی که دیگران رو به درد سر نندازه، اونا آره اونا قابل چشم‌پوشی، قابل اغمازه. تا عدد 50 رو میگیم آره میتونیم بیام کار بکنیم، میگیم آموزش ندیدن، بهشون آموزش بدیم، تعلیم بدیم، یه سری چیزا رو یاد بگیرن، اما از عدد 50 به بالا کار سخت میشه، یعنی دیگه به این راحتی حرف گوش نمی‌کنن، به این راحتی نمیاد برای درمانش، به راحتی حتی دارو مصرف نمی‌کنه اگر داروی بخواد چیز بشه، و غالبا قبول نمی‌کنن که اصلا مشکل دارن.
صرف 935-48-71 پرسیدن که آقای دکتر، آیا این موارد نباید در مدرسه آموزش داده بشه؟
باید در مدرسه شناخته بشه. می‌کنید؟
یعنی قربالگری در مدرسه وجود داشته باشه؟
یعنی مدیر واقعا مدیرای مدرسه و ناظما میتونن این افراد رو به راحتی بگن آقا مثلا این بچه این اختلال سلوک داره، این اصلا نمیتونه بچه های دیگه بسازه، دم بدم یا دعوا یا کتک کاری یا مامان بیاد بابا بیاد یا بقیه بچه‌ها رو داره اذیت میکنه یا سرشون کلا میذاره یا مثلا پولشون رو میگیره یا سر معلم، حتی معلمو داره مثلا میپیچونه یا میاد ناظمو میپیچونه که آیا الان مثلا مامان من مریضه، من بعد برم، بعد میونزند مامانی مریض بوده و خیلی راحت مثلا این داستانها رو میگن، و ناظم‌ها و مدیرها این افراد میتونن شناسایی بکنن و پدر مادرها بگن.
یعنی فکر میکنم آقای دکتر شاید استنباط من
اینا اونها اولیای مدرسه هم ذله میکنن، دونید؟
شاید این دوستمون منظورش این هستش که با توجه به اینکه شما به اصل ژنتیک اشاره کردید، نمیدونم حالا گفتید که بهتر غربالگری بشن، بهتره که در مدرسه این مرحله شناختی،
آره تو مدرسه به راحتی میتونن اینو داشته باشن،
که چون شما بخش اول صحبتتون اگر اشتباه نکنم گفتید که از اگر از دوران کودکی باشه میتونیم کنترلشون کنیم، درست دلوقتي. شنیدم؟
من میخوام فقط با یک مسئله دیگه این اشتباه نشه، بعضی از بچه‌ها بیش فعالن.
بله
میدونید، نمیخوام با بیش فعالی اشتباه گرفته بشه، بیش فعالی عدم توجه، نقص توجه و تمرکز که این علائم خاص خودش رو داره، بچه‌ها آره تو بیش فعالی اون بچه‌ها زیادم ورجه ورجه میکنن، زیادم نمیتونن تمرکز چیزی داشته باشن، سر کلاس مثلا نمیتونه بشینه بعد راه بره، هی میخواد از کلاس بره بیرون، یا توی خونه هم همینطور میبینی بیشتر از 10 دقیقه سر یه کاری نمیتونه وایسه، شاید خیلی کانتاکت داشته باشن با پدر مادر، اما اینها بچهای خرابکار آنچنانی که یک ضد اجتماعی هست نیستن. ضد اجتماعی اتفاقا تمرکز خیلی خوبی دارن، یعنی میبینیم راحت نشسته 2 ساعت یه فیلم هم نگاه کرده بدون اینکه مثلا پاش از جاش یا خواسته هاشو میگه یا کاراشو انجام میده، اما پشت پرده میبینید نه داره خیلی زیرزیرکی کار خودش هم انجام میده، کار خودش هم پیش میبره، شما هم داره یه جوری دست به سر میکنه و بقیه آدم ها رو.
صرف 915-94-33 گفته آقای دکتر، من یه باجناق دارم که همه این رفتاره که شما میگید، 3 تا بچه‌ای که داره، پسر بزرگش این کارو میکنه، بچه های من رو دست و پاشون رو چند بار شکسته، اذیت و آزارشون میکنه و وقتی من به خانومم میگم که باشون مراوده نداشته باشیم ناراحت میشه، واقعا من باید چیکار کنم که بچه های خودم آسیب کمتری ببینن؟
ولی من نمیدونم این خانم ایشون چطور میگه نه بعد ادامه بدن این رابطه رو، این رابطه رو بچه‌هاش داده دست دستپاش شکونده دیگه، از این بالاتر چه اتفاقی میخواد بیفته؟ حتما بعد یکی این وسط مثلا خدای نکرده طوریش بشه تا مثلا اینا به صرافت بیفتن که این نه کسی که ضد اجتماعی اصلا رحمی نداره. اگه به امید این هستن که اون بچه مثلا موقعی که داره بچه اینا رو میزنه مثلا خیلی رحم و مروت داشته باشه، نه اصلا دلسوزی تو وجود اینها آنچنان نیست.
متشکرم از توضیحاتشون. به ساعت 9:50 رسیدیم. اینجا خانه و خانواده از رادیو ایرانه.
خانه و خانواده،
خانه امن برای خانواده‌ای به وسعت ایران.
شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح،
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز رادیو ایران.
دقایق پایانی برنامه است. بحث اختلال ضد اجتماعی رو از ابتدای برنامه همراه با جناب آقای دکتر حمیدرضا بابا مرادی شروع کردیم. شما دوستان عزیز شنونده هم با ارسال پیامک به سامانه 3900 و ارتباط تلفنی با شماره های 220-486 و 225009 ما رو همراهی کردید. آقای دکتر، موارد بسیار متعددی نوشته شده در پیامک و در بخشی از تلفن‌ها که با هم شنیدیم که با توجه به توضیحاتی که شما فرمودید همه اینها میشه گفتش که یه جورایی از اختلال ضد اجتماعی برمیخیزه و نشأت گرفته از همون چیزهایی هستش که شما فرمودید. حالا در پایان همه این صحبت‌هایی که داشتیم، این شرایط به وجود میاد و این آدم‌ها وجود دارن در جامعه و در زندگی ما، راهکار چیه واقعا؟
من حیوان آزارها رو هم قرار میدم توی این لیست، آدمایی که میبینید حیوانا رو آزار میدن.
بله، چون این رو هم پرسیده بودن.
آره، اونها هم جزو این لیست هستن. میبینید در نهایت سنگدلی میبینید دارن یه کاری رو انجام میدن. اصلا نشانه بارز این آدم ها سنگدلیه.
دوستی آقای دکتر، کلمتون گفتن که آقای جمشید گفتن که آقای دکتر آیا اینها پاسخ به یک سری از فاصله های طبقاتی مالی اجتماعی و فرهنگی نیست؟
نه، خیلی آدم ها هستن که این فاصله ها هم ندارن و این کارها رو انجام میدن. یعنی خیلی آدم هم هستن که توی خانواده شاید فقیری بودن، اما خیلی آدم دل رحم و خیلی آدم مهربون و خوبیه. نمیخوام اصلا به اون رفته. آره، شاید تو بعضی از مراتب یه حالت تشدید کنندگی ایجاد بکنه، اما نه اینکه بگیم این است و جز این نیست، یا اینکه فقط این است و این، نه این رو نمیتونیم بگیم. ببینید، اولین بخش این که ما باید دوری کنیم.
بله،
یعنی از این جور آدم ها تا اونجایی که میشه دوری کنیم، نه به عنوان شریک کاری، نه به عنوان شریک زندگی، نه به عنوان، یعنی چون بعدن چوبش رو خواهیم خورد. شاید اون روزای اول هم اینا خیلی، موقعی که میخواد این شراکت رو ببنده، موقعی که میخواد اون ازدواج رو به وجود بیاره، خیلی هم آدمای خوش زبونی هستن، خیلی هم آدمای خیلی گوگولی هستن، خیلی هم این آدم میبینه چقدر باهاشون راحته، چقدر هم خوبه، اما در نهایت بعد از ازدواج و وقتی اون بخشی که بخش منافع خودشون پیش میاد، شما اصلا یو انگار میبینید با یه آدم دیگه طرفی کنید. چند قطبی نمیخوام بگم، این آدم ها خصلت چند شخصیتی دارن، یعنی میتونه در این خونسردی یک شخصیت دیگه ای ازش ببینی. حتی این اصلا چیزی که شما رو اذیت میکنه اینه که چطور این آدم میتونه در این خونسردی انقدر اینجوری با تو صحبت بکنه. اصلا انگار نه انگار که سالا با تو زندگی کرده، انگار نه انگار که تو اصلا ازش مراقبت کردی، اصلا هیچ کدوم اونا به چشش نمیاد، فقط همون لحظه رو میبینه، همون موقع رو میبینه. پس تا اونجایی که میشه دوری کنیم. اگر فردی توی خانواده هست حتما درمانش رو جدی بگیریم. خود درمانی، نمیدونم رادیو درمانی، نمیدونم این که الان من یه تیکه بگم بخوایم انجام بدیم، اینها فایده نداره. حتما باید پیش متخصص برن، حتی پیش روان پزشک برن بهتره، تا باز روانشناس. تا حالا روانشناس هم بعضی اوقات چون یکم طولانی میشه و هزینه بر میشه، شاید نتونن ادامه بدن. باید برن و این افراد تحت مراقبت قرار بگیرن. و واقعا من از خود این افراد خواهش میکنم، از خود این افراد متوجه بشن که چه مشکلی دارن. تویی که چهارشنبه سوری میای و برات مهم نیست که مریض هست، ناراحت هست، پیر مرد هست، پیر زن هست، بچه هست، میترسه و این نارنجکا رو با اون صدای وحشتناک میزنی و این خیالت هم نیست، توی مشکل داری، به خدای مشکل داری، برو و این مشکلتو حداقل بهش برس و درمان کن. تویی که با قمه میزنی و هیچ ناراحتی حس نمی کنی، تو مشکل داری. این اول باید بفهمن که بعدن توی زندگی، توی زن و بچه نه، یعنی این افراد باید بفهمن که آقا امکان بایکوت شدن وجود داره، امکان گرفتن همه تسهیلات اجتماعی ازشون وجود داره. و من واقعا هم از حالا اون دستگاه‌هایی که زیرفتن، دستگاه‌هایی که مثلا گواهینامه میدن، دستگاه‌هایی که مجوز چیزی رو میدن، دستگاه‌هایی که این افراد سمن، یعنی اشاعه دهنده رانندگی بد، اشاعه دهنده رشوه و فساد، اشاعه دهنده هر مسئله ناراحتی که قرار به وجود بیاد این افراد دارن.
بله.
و باید رصد بشن، باید دیده بشن و حتی به نظر من باید یک پرونده روانی هم داشته باشن که پس فردا با استعلامی چیزی مشخص بشه که این افراد این مشکلات رو دارن.
خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب آقای دکتر حمیدرضا بابا مرادی، روانشناس و استاد دانشگاه. ممنونم آقای دکتر. و جمله پایانی شما رو بشنویم و این رو خدمت دوستان عزیز شنونده بگم که اگر الان رادیوتون رو روشن کردید، برنامه خانه و خانواده تقدیمتون میشه که از ابتدای برنامه تا همین الان درباره اختلال ضد اجتماعی صحبت کردیم. آقای دکتر جمله پایانی شما رو بشنویم، دقایق دیگه خدافظی و پایانیه.
من واقعا از شنوندگان توقع دارم که اونایی که این برنامه رو شنیدن یک کمی هوشیار بشن نسبت به این آدم‌ها و آگاهی پیدا بکنن، مشاوره پیش از ازدواج رو جدی بگیرن، خودشون هم سعی کنن یک سری اطلاعات کسب کنن که از بعضی افراد ما باید دوری کنیم، یکی اینکه می‌خوایم درمان کنیم، می‌خوایم درستشون بکنیم، اینا رو اول اصلا تو ذهنمون نیاریم. مگه مجبور بشیم؟ مگه اعضای خانوادهمون باشن؟ مگه اینکه دیگه ازدواج کرده باشیم، بچه داشته باشیم، اینها این مسائل بخوایم انجام بدیم؟ و الا غیر از اون حتما به نظر من وارد یک رابطه نشن خیلی بهتره.
آقای دکتر قبل از اینکه خدافظی کنیم، یک تلفنی داریم که شاید خیلی بی ارتباط باشه به موضوع امروزمون، نمیدونم، اما از اونجایی که نظر مخاطبانمون برای ما خیلی مهم هست این تلفن رو بشنویم قبل از خدافظی. تلفنی که یک پدر عزیز با ما یک مشکلی رو مطرح کردن و در میون گذاشتن و خواستن که حتما شما به عنوان کارشناس برنامه این تلفن رو بشنوید.
آقای دکتر سلام، خسته نباشید. من از سرندت مزاحمتون میشم. من بچه‌م حدودا نزدیک 6 سالشه. نمی‌دونم این میشه یه مشکل واسش حساب کرد. خیلی میترسه. یعنی از یه دستشویی ساده که میخواد تنهایی بره، مامانش یا کس دیگه حتما باید باهاش بره. نمی‌دونم این یه مشکلی میشه مثلا واسش حساب کرد. پیش روانپزشک بریم. من نمی‌دونم از ترکش از کجا اومده. اگه بهم کمک کنید ممنون میشم.
خب ببینید، ما وقتی به دنیا میایم دو تا ترس بیشتر بچه‌ها ندارن، یکی ترس از بلندی، یکی ترس از صدای بلنده. بقیه ترس‌ها رو یاد میگیرن بچه‌ها. غالبا وقتی بچه‌ها از تاریکی میترسن یا یه فیلم وحشتناکی دیدن یا پدر مادر راجع به جن و پری و این داستانا صحبت کردن براشون و بچه‌ها ترسیدن. اگر ترس زیاده و توش موندنیه، آره حتما پیش مشاور برن. اگر نه، سعی کنن همراهیش کنن تو اتاق، حالا پیشش بعضی وقتا بمونن، ببرن جای تاریکو بهش نشون بدن، حتی پشت پرده بعضی از این فیلم‌ها رو ببینن، میگه ببین این مثلا فیلم اینجوریه، این داستانا ایناست، اگر یه همچین اتفاقی افتاده اینجوری برطرف کنه. و واقعا عاجزانه از پدر مادر میخوام نشینن فیلم‌های وحشتناک رو با بچه‌ها ببینن، پیش بچه‌ها شروع نکنن صحبت‌های اجنه و این داستانا و اینا رو گفتن. اینها تو ذهن بچه‌ها هک میشه و میمونه و بیرون آوردنش بسیار سخته. تو رو خدا این کارو نکنید.
متشکرم آقای دکتر با مرادی و روز خوش با شما. خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون. تا عشق ترانه خان چشمان غم است، راه من و تو همیشه پر پیچ و خم است. ای حسرت روزهای بی برگشتم، صد بار که عاشقت شدم باز هم کم است. متشکرم که امروز همراه ما بودید. فردا خانه و خانواده رو با اجرای همکار خوبم سکا خانم آل‌عباس خواهید شنید. خداحافظ.